آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در موج رادیو آزادی نشر سومی مجله شامگاهی سه‌شنبه 17 اپریل با من نیروی سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیو آزادی تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما شروع میکنیم از سرخط اخبار. امام علی رحمان از روسیه خواست شریک با انصاف تاجیکستان باشد. اندرس بریویگو خود را گناهگار نمی‌داند. در وین انجمن مرزهای آسیای مرکزی انجام یافت. کرزه از آمریکا هم هر ساله تا 2 میلیارد دلار کمک خواسته است و دو مرزبان تاجیک با اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان شدند. تفصیل خبرها: رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز در دوشنبه در رسمی گشایش بخش یک دانشگاه روسیه گفت کشورهای زیادی در عوض تاسیس پایگاه نظامی به تاجیکستان کوههای طلایی وعده میکنند، ولی دولت او به یگانه شریک استراتژیش روسیه صادق است.
ما این کار را به خاطر آن نمیکنیم که به کسی معقول شویم. آنها به ما کوه طلایی وعده میکنند. ما موقع خود را تغییر ندادیم، اما هر یک قرار سیاسی نرخی خود را دارد.
رحمان از مسکو خواست تا شریک با انصاف باشد و در روزهای سخت در کناری تاجیکستان راست شود. اظهارات رحمان در پاسخ به یک اشاره نماینده روسیه کنستانتین کاساچوف بود که در رسمی گشایش دانشگاه گفت دوشنبه باید نسبت به شریک استراتژیش یعنی روسیه صمیمی‌تر باشد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. با این حال تبدیل سربازان پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان آغاز یافته است. قرار است حدود 3000 سرباز دعوتی و قرارداد این پایگاه عوض شوند. جمع نیروهای پایگاه 201 مستقر در دوشنبه و قرغان‌تپا و کلاب و نارک زیر 7000 سرباز افسر برآورد می شود. اندرس برینگ بریویک 33 ساله که در نروژ به قتل 77 نفر در ایولی سال گذشته عبدار می شود، امروز در دادگاه اسلو بیان داد. او خود را گناهگار ندانست و گفت 8 نفر در اسلو و 69 تن دیگر در جزیره اوتوی را برای دفاع از خود کشته است. بریویک آن حمله را دیدنی ترین حمله سیاسی در اروپا از زمان جنگ دوم جهان نامید. اگر دادگاه او را مجرم شناسد، بریویک می تواند به 21 سال زندان محکوم شود. رئیس جمهوری افغانستان گفت حامد کرزی گفت دولت او بعد خروج نیروهای ائتلاف در پایان سال 2014 هم مساله از آمریکا دست کم 2 میلیارد دلار کمک نیاز خواهد داشت. او افزود آمریکا باید مشخص کند که بر اساس پیمان استراتژیکی که مذاکراتش بین واشنگتن و کابل ادامه دارد چه قدر به افغانستان مبلغ خواهد داد. کرزی همچنین طالبان را هشدار داد که حمله هایش تنها برای تمدید زمانی حضوری نیروهای خارجی خدمت میکند. کشتی کیهانی بازنشسته شده دیسکاوری در راه به مکان آخرینش آثارخانه کیهانشناسی سمیتسون یک دوری از بالای مرکزی پایتخت آمریکا زد. این کشتی از دماغه کناویرال با هواپیما آورده شده، بعد سیر نقاط دیدنی پایتخت در فرودگاه دالاس نشست. دیسکاوری از سال 1984 تا تابستان سال گذشته 39 پرواز به کیهان انجام داده است. در وین انجمن دو روزه مخصوصی مسائل تحکیم مرزهای آسیای مرکزی انجام یافت. جروم بوویر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت این همایش با درک ضرورت ارائه تمام کمک‌های لازم برای تحکیم مرزهای کشورهای منطقه مساعدت کرده است. بوویر تا حال علامت گذاری نشدن مرزهای بین کشورهای آسیای مرکزی را از مشکلات بزرگ این قلم رو نامید. مقامات پاکستان تایید کردند که اعضای خانواده رهبری شبکه القاعده اسامه بن لادن را صبح چهارشنبه اخراج میکنند. 3 زن، 8 فرزند و یک نبره بن لادن در پی قتل او از سوی نیروهای ویژه آمریکا در ماه می سال گذشته در رباط آباد بازداشت شدند. انتظار می‌رود آنها را به عربستان سعودی اخراج کنند. دادگاه نظامی گارنیزون ختلان دو افسر مرزبان را با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به 14 سال زندان کرد. قاضی مرافع اسماعیل میرمخصومف گفت نائب فرمانده گذرگاه مرزی کاکل نجیب الله ناصر و دلاور دمتف با جرم فروختن بیش از 5 کیلو حشیش و 1 کیلو افیون محکوم شدند. دادگاه هر دو را از عنوان‌های نظامی نیز محروم کرد. دادگاه شهر دوشنبه امروز با محاکمه پرونده پرسر و صدای قتل بابای برفی شروع کرد. پرویز دولتبک 24 ساله شب سال نو در دوشنبه لباس برفی در تن کشته شد. تفتیش 8 نفر را در این جنایت عیبدار میکند، ولی تا امروز تنها 4 تنی آنها بازداشت شدند. 3 نفر به آباشی، ولی بهروز شریپوف نابالغ به قتل پرویز دولتبکوف متهم میشود. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
در بعضی گوشه های تاجیکستان مسئولان مکتب ها از خوانندگان طلب میکنند که به خاطر گرفتن شهادت نامه تحصیل نام هایشان را به ترتیب دوران شوروی نویسند.
وقت مکتب بود که کادستان میگه که تو پاسپورت نام روسی فامیلیا بعد نام نه اگر ما اتستاد نامه تیم
چه برای نام فامیلی شد حالا که ما خودشون باید میگه که من ما چونکه نام فامیلی رو علیش میکنیم بعد میگیم خیلی خود سیسترک برای نام فامیلی رو علیش کنیم فرس کنیم رسپت کنیم مستقب کشو میگیم در حقیق خوننده ایمون نامش نمیخیم بعد ما بخشون میگه ای وقتی ای محلا شما وکی شما میگیرم که نامش خیلی نزگر افتاد حسن آقا منظوره ایمون وچ ایمون وچ
مجله شانگوهی سه‌شنبه 17 اپریل است در امواج رادیوی آزادی. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش‌های نشری سومی برنامه. دوشنبه با مسکو بازی نمی‌کند. امام‌علی رحمان در باره پهلوی حساس روابط تاجیکستان با روسیه دوست از دوست گله می‌کند. واکنش محافل بر رد و بدل لفظی امام‌علی رحمان با نماینده مسکو. اصل پروتکل 3220 را می‌خواهیم پاسخ شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی به نامه دادستانی کل. دادگاه قتل پرسر و صدای بابای برفی پرویز دولت‌بکوف را در شب سال نو کی و برای چی کش و درد و درس زندان. نخستین صحبت مطبوعاتی فرزانه خورشید بعد 7 ماه رهایی. فرزانه در مهمانی رادیویی آزادی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز در رسمی گشایش بخش دانشکده پولاد و خوله های مسکو در دوشنبه گفت کشورش در روابط با روسیه بازی نمیکند. آقای رحمان با اظهار ناراحتی از کشف فهمی هایی که بین مسکو و دوشنبه پیش میآیند گفت تاجیکستان همیشه در کنار شریک استراتژی اش هست و آنجانب هم باید در روزهای سخت در کنار تاجیکستان باشد. این بیانیه امام علی رحمان در پاسخ به صحبت های نماینده روسیه کنستانتین کاساچوف بود که در این مراسم گفت دوشنبه همچون شریک مسکو باید از خود امیتی بیشتر نشان دهد. تفصیلات بیشتری این قضیه در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه دعوت کرد در عوض آن احترامی که تاجیکستان برای منافع روسیه قائل است، روسیه هم به منفعت های تاجیکستان ارج گذارد. وی گفت همگان در جهان امروز میبینند که قدرت های بزرگ با شریکان خود چگونه مناسبت میکنند و اشاره به آن هم کرد که برخورد روسیه با تاجیکستان این گونه نیست. وی افزود این شکایت نیست بلکه او طلب دارد مناسبت های بین خلق های روسیه و تاجیکستان به طور واقع بینانه بررسی شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که روسیه بزرگ شریک اساسی استراتژی تاجیکستان بود، هست و باقی خواهد ماند. امام علی رحمان افزود تاجیکستان یگانه کشور در جهان است که روسیه در قلمروش بیش از همه انشاءات مهمی استراتژی دارد، از قبیل بزرگترین پایگاه نظامی روسی 201 مرکز نظارت کیهانی اکنو در نارک، گروه ویژه مرزبانی، 3 دانشگاه و غیره و هاکزا. وی دعواگران آوازه گنوسید روسها در سالهای 1992 در تاجیکستان را افراد عنوان کرد که حتی در خریطه تاجیکستان را ندیدند و همچنین از تاریخ مثال دیگری آورد.
رئیس جمهوری روسیه در زمان شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در 2 روز 3 بار از من پرسید امام علی شریفویچ، و من اطلاع دادند که در کلاب پایگاه نظامی امریکا وجود دارد. من پاسخ دادم دوستی عزیز، کلاب یک شهری خرد است، در فرودگاه هوایش تنها اندو و یک چیل می نشیند. در کلاب یک پاک تیراندازی 201 عبارت از 2,500 افسر و سرباز روسیه حضور دارد و ما باور نکنید از آنها پرسید.
در انتهای رسم افتتاح بینای فیلیالی دانشگاه ملی تحقیقاتی تکنولوژی مفصوم به میسیسی مسکو در دوشنبه صدا دادند. در آغاز هنگام سخنرانی رئیس جمهور از کاغذ بیرون نآمد، اما وقتی کنستانتین کوساچوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه درباره همکاری دو کشور صحبت کرد، به نظر می رسید اوضاع رئیس جمهور نیز تغییر خورد. آقای کوساچوف گفت
برای اون که طرح‌های مشترک ما پیش روند، یقیناً در این طرح‌ها باید انسان‌هایی باشند که برای همدیگر نه فقط شریک در لایحه بلکه هم فکر باشند، باید دیگر اعتماد کنند و به صمیمیت همدیگر باور داشته باشند.
فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه آخرین ناطق این مراسم محسوب می‌شد، اما رئیس جمهور رحمان جلوی سخن را به دست گرفت و تاکید کرد که مبتکر روی کار آمدن این فیلیال همچنین دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان فیلیال دانشگاه دولتی مسکو و هم مرکز فرهنگی روسیه در تاجیکستان شخصا خودی او بود. با دنبال این آقای رحمان با مراجعت به کنستانتین کوساچوف گفت که درباره تاجیکستان به رهبریت و جامعه روسیه اطلاع نادرست میرسانند.
ما این کار را به خاطر آن نمیکنیم که به کسی معقول شویم. من به پشتیبانی سیاسی این یا آن کشور احتیاج ندارم. من از میان مردم آمدم. یگان فرودگاهی احتیاطی ندارم. مرا خلق خودم گورو چوب میکند. در بالای میز من بسته پیشنهادی کشورهای ابرقدرت درباره بنیاد پایگاه‌های نظامی و دیگر انشاءات ها خوابیده است، اما ما این کار را نکردیم. آنها با ما کوه طلایی وعده میکنند. ما موقع خود را تغییر ندادیم، اما هر یک قرار سیاسی نرخی خود را دارد.
любой политический решение имеет большую цену.
امام علی رحمان پس از انجام سخنرانی در درآمدگاه دانشگاه با کنستانتین کوساچوف رو آورده با تبسم پرسید که مبادا خفه نشده است. فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه هم با تبسم و با نشان انکار سر جنباند، در حالی که هر دو دست هم را میفشردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث روابط نچندان همواره تاجیکستان و روسیه در رسم گشایش فیلیال یک دانشگاه مسکو در دوشنبه. اسماعیل تالباکوف معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان در واکنش به این رد و بدل لفظی گفت از دوست دوست گیله میکند و هدف امام علی رحمان ظاهرا رفع نافهمی هایی است که در این اواخر بین دو شریک استراتژی پیش آمده است.
اینجا یک مراجعت برای در آینده همکاری کردن با روسیه است و این مشکلی که در بین ما است این رو از بین بردن است. شاید که پرزیدنت همین رو در نظر دارد. از شریک استراتژی خود، از همکاری خود، دو طرف خود می شود حالتی که گیلت می برای اصلاح کمبودی که در روی دوستی و همکاری ما هست. من فکر میکنم که اون ضرورتی که رئیس جمهور در همین مراسم گفته گذشته است این یک اندازه از بین بردن همه گونه همی نافهمی و بعضی چیزها هست و هر یک نفر در کدام سطح نباشد، رئیس جمهور باشد، کارگر قطاری باشد، تنها از دوست خود گیله میکند، نه اینکه از دشمن خود.
موسو اسدزاده از فعالان حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید اظهارات آقای رحمان هشدار به آنهایی است که میخواهند بالای کردن آب روابط تاجیکستان و روسیه ماهی خود را بگیرند.
البته این یک هشدار بود به آن شخصانی که اطراف تاجیکستان تحلیل های غیر عادلانه میکنند، از بهتان ها چیزی دروغ میافرند. در دنیای متمدن دوره نو، دوره از تشنج برآمدن شروع شده است و تاجیکستان که در آسیای مرکزی در موقع نهایت گیوپولیتیکی مخصوص جایگیر است و شریک اولین درجه استراتژی تاجیکستان که روسیه است، نگاهی روسیه نسبت به تاجیکستان باید کاملا دیگر باشد. از نگاه من سخنهای رهبر دولتی ما به همین خاطر روانه کرده شده است. کاملا من طرفدار هستم که فقط مردم تاجیکستان نگاه بین کننده اساسی تاجیکستان است و همه کارهایی که در تاجیکستان باید شوند از خود مردم تاجیکستان وابستگی عمیق دارد.
اما امنیت عبدالنظر از حزب مخالف سوسیال دموکرات صحبت‌های امروزه امام علی رحمان را علامت دلسردی خودی او می‌داند و با اشاره به سابقه حاکمان کنونی که در سال 1992 محض با کمک ارتش روسیه به قدرت رسیدند، می‌گوید نباید حرف‌های امروزه رئیس جمهور را همچون تجدید نظر در موضع‌گیری‌های دوشنبه تلقی کرد.
این پیام نیست، لیکن دلسرده است. دلسرده جناب رئیس جمهور است. دولت تاجیکستان هم در روزهای اول وقتی که به سر قدرت آمدن با کمک روسیه، چیزی که روسیه میگفت با جان قبول میکردن. اونا خوب میدونن که تمام لجام های سیاسی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در دست روسیه است و تاجیکستان همچون دولت کامل نیست و امروز از هر جهت روسیه میتواند به ما تاثیر برساند. مردکارای ما تحت شرایط روسیه گرفتن، بخصوص سابق کارمندان وزارت امنیت و داخلی و مدافع، یعنی اینا اصلا شهروندان روسیه است و به روسیه خدمت خواهند کرد، چون روسیه با اونا نفخه میدهد، نه تاجیکستان. و هر چه اظهارات هم تیم تیم، اون چیزی که امروز روسیه بون نیاز دارد پیش از انتخابات بنا بر رحمان باد خواهد نخواهد اونا رو باد قبول بکنند. اگر خواهد که رئیس جمهور باشد باد قبول کند.
بحث امام علی رحمان با نماینده روسیه همینطور در فیسبوک نیز بحث گرمی را به وجود آورد. فخرالدین نوشته است ما باید برای رهایی از ورطه‌ای که قرار داریم باید حتما به دم روسیه چسبیم. اما جام قادیرف از او میپرسد مگر راه دیگری نیست؟ باید حتما از دم کسی چسبید؟ خوشروز عبدالسمیف گفته که او به روسیه همچون کفیل شکوفایی تاجیکستان تماما علاقمند نیست. همینطور در سامانه آزادی کوروش مینویسد آفرین رحمان، اما این مساله را شما نه در نزد نماینده روسیه بلکه در روبرو با پوتین حل کنید. جابر می نویسد یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چراغ پیش کور است. می بینیم باز این شریکان استراتژی ما چه خیل قبول میکرده باشند. شیرین نر نوشته است راستی از این موقع گیری رهبری دولت خوشم آمد. بینام از دوشنبه نوشته است این روسیه ما رو بازیچه دست خود کرده است. جناب امام علی رحمان سنجش های بی‌معنی در بدی مردم زد. بهرالله من از یکاتریبورگ می نویسد اعتراض رحمان درست است، این را او باید پیشتر میکرد. و وطندار از سوق نگوید احسن بر رئیس جمهور همین خیل باید باشیم، چون که قرسک از دو طرف است. شنونده عزیز، شما نیز نظر خود را در این موضوع می توانید بر رادیوی آزادی بنویسید، هم از طریق سامانه آزادی نقطه ارگ و هم توسط تورنماهای ما در فیسبوک و مویمیر.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 25 مارس سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب با وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
این بود شماره امواج نوی رادیوی آزادی که امیدوارم برای خود یادداشت گرفته شنوندگان گرامی. و در ادامه مجله شنگاهی ادامه موضوع های تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی امروز در جلسه شورای سیاسیش با اظهار ناقناعتمندی از نامه دادستانی کل قرار کرد که وکیلان حزب این بار به خاطر دریافت نسخه اصلی پروتکل پرماجرای 3220 با نامه رسمی به دستگاه ریاست جمهوری مراجعه کنند. دادستانی کل در نامه‌اش برگزاری جلسه نهادهای امنیتی در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان در تاریخ 24 نوامبر سال 2011 را اعتراف کرده است، ولی میگوید پروتکل نشر شده در سامانه روسی زویزدا رو تخلوبی است. بنا به پروتکل نشر شده با مقامات امنیتی و انتظامی در آن جلسه امر شده است که منابع مالی حزب نهضت اسلامی را معین و با فعالان این حزب در محل ها کار کنند. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی در صحبت با رادیوی آزادی گفت اگر اثبات شود که چنین یک تصمیم غیر کنستانی و مخالف به سازشنامه صلح گرفته باشند، واکنش حزب او مطابق به این اعمال خواهد بود. گوش دهیم به صحبت آقای کبیری.
تایید آن هست که چنین یک جلسه هست و دارای پروتکل ها و سند ها هست. فقط پروکراتور بر این نظر است که هم پروتکل 3220 و هم نامه وزارت داخلی تقلب شدن و به اصل خود مطابقت نمیکنند. همزمان نامه فرستاده خود به پروکراتور ولایتی و ناحیوی را تایید میکنند که چنین یک نامه از طرف پروکراتور فرستاده شده است. شورای سیاسی تمام پهلوی مسئله را بررسی کرد و ما به خلاصه آمدیم و چنین قرار قبول شد که برای شناسایی با پروتکل اصلی که در نتیجه اون مشورت قبول شده است، نامه درخواستی از طرف وکیلان حزب به دستگاه ریاست جمهوری فرستاده شود تا ما با اون پروتکل اصلی شناس شویم و شاید که این نامه پس از پیام پرزیدنت فرستاده شود.
فکر نمیکنه بهتر این بود که وقتی چنین ماجرا پیش آمد همون نسخه اصلی همون پروتکل و همون مکتوبای سپارشی نشر شوند که نگرانی ها رفع شوند؟
چون پروکراتور جنرالی بر این نظر است که اون سند نشر شده اصل نیست، ما هم میخواهیم که اول اون پروتکل اصلی به طور رسمی از طرف مقامات داده شود تا اینکه اون نشر شود. چون حالا اگر ما اون پروتکلی که تاریخ مطبوعات به دست ما افتیده است اون رو نشر کنیم، این میتواند نشر کردن یک سند تقلبی محسوب شود. ولی نباید از این مسئله هنگامه تراشید و ما باید طبق قانون جمهوری تاجیکستان رفتار کنیم و میتوان در اساس مکتوب ها و مراجعات رسمی نسخه اصلی رو دریافت کرد و با اطلاع جامعه رسان تا اینکه نگرانی ها از جامعه برداشته شود.
و اون چیزی که در همون زویزده رو نشر شده بود، یک بندی مهمش این بود که پیدا کردن منبع های مالی حزب نهضت اسلامی، کار با اعضا و فعالان این حزب. و شکایت ها هم زیاد هستن که اعضای حزب نهضت اسلامی در این اواخر تحت فشار ها قرار گرفتن. تا کجا این موضوع مطرح است در رهبریت حزب؟
البته بحث پروتکل ها و سند ها این یک بحث دیگر است، ولی واقعیت هایی که در اطراف حزب گذشته ایستاده است این مسئله دیگر است. واقعا در این 3-4 ماه اخیر فشارها بالای حزب خیلی زیاد بودند و تحقیقات و سنجش ها از طرف مقامات گوناگون هم به راه مانده شده بود. ولی انصافا باید گفت که این 2-3 هفته اخیر یک کمی تحت این فشارها و گفتمان ها اطراف حزب پایین تر رفته است. ما حالا گفتن نمیتونیم که کدام عامل تاثیر رسان، ولی یک کمی آنها پایین رفتند و طبیعی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم واکنش های خود را طبق واقعیت ها خواهد گرفت. و اگر واقعا ببینیم که مقامات مناسبت خود را دارند با حزب تغییر میدهند، این حتما به واکنش های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم تاثیر خواهد رساند. ولی در مسائل کلیدی و اصولی مثل فرمان شدن حقوق انسان و بیرون رفتن مقامات از وکالت های کنستیتیونی و قانونی خود، اینجا دیگر مسئله سر واکنش ها و موقع گیری های شخصی و گروهی نیست. اینجا مسئله کنستیتیو هست، حقوق انسان هست و اگر واقعا هم اثبات شود که چنین یک تصمیم غیر کنستیتیونی و مخالف به سالشنامه صلح در هر مقامی که اگر گرفته باشند، طبیعی است که واکنش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مطابق با چنین قانون شکنی و چنین عملهای غیر کنستیتیونی خواهد بود. ولی در مسائل مناسبت عملی مقامات به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، طبیعی است که ما رفتار و واکنش‌های ما را طبق عملکردها خواهیم گرفت.
محیدین کبیری بود، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، و واکنش این عمدتترین تشکل مخالفین تاجیک به نمایندگان سنی کل راجع به پروتکل پرماجرای 3220. و در بحث این موضوع در سامانه آزادی نقطه اور خوجی از روسیه نوشته است: فشار به حزب این نهضت یک چیزی معمولی و به این معناست که آنها نیروی شما را اعتراف میکنند. او گفته است که باید اشتباه دشمن را، رقیب را پیدا کرد و آشکار کرد با تمام جهان. نظامی نوشته است که تحقیق و بررسی خبر و آوازه از فرمانهای الهی است، چون که غافل ماندن از آن باعث فتنه و بغض و عداوت میگردد. و او میگوید که جویای حقیقت بعد دریافت حقیقت دست خالی بر نخواهد گشت. و کریم جان یورف از مسکو از آقای کبیری پرسیده است که برای چی پیش از مراجعت نامه پرزیدنت نسخه اصلی اش را نمیپرسید؟ در وقت برآمد سالانه‌اش روی راست پرسید: رفیق پرزیدنت، آیا در حقیقت این پروتکل اون چیزی که نوشته شده است همین خیل است یا نه؟ شنونده عزیز، شما نیز اگر نظری دارید در باره این و دیگر مسائل مطروحه در برنامه ما با رادیو آزادی بنویسید، هم توسط سایت آزادی نقطه اورگ و هم توسط تورنامه‌های ما در فیسبوک و مویمر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در ادامه برنامه، از دوشنبه دادگاه پایتخت تاجیکستان امروز به محاکمه پرونده قتل پرسر و صدای بابای برفی آغاز کرد. پرویز دولتبکوف 24 ساله شب سال نو و لباس بابای برفی در تن در پایتخت تاجیکستان کشته شد و قتل او در مطبوعات دنیا سر و صدای زیادی را به پا کرد که شاید این جنایت زمینه مذهبی داشته باشد. جریان روز اول دادگاه را خبرنگار آزادی زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه پیگیری میکرد و در یک تماس تلفنی جزئیات مرافعه را از او پرسیدیم.
بله، در آغاز مرافع عیبدار شونده های بازداشت شده که 4 نفر بودند، 1 نفر توره و باقی مانده 3 نفر دیگر اقرار شدند که قسمان خود را گناهگار می حسابند.
در مجموع چند نفر گمانبر است در این پرونده؟
در مجموع 8 نفر گمانبر دانسته می شوند، اما فعلا در کرسی عیبدار شونده تنها 4 نفر نشستند: فاروق سمیوف، شرف دولتوف و فیروز نرزولایف با جرم اوباشی. 1 نفر دیگر نابالغ بهروز شریپوف برای بلاسیته دست داشتن در قتل پرویز عیبدار دانسته می شود.
و نظر جانب ها چگونه است زرنگز با این قضیه؟
نخست ما با مولوده شریپوف و مادر بهروز شریپوف، نورسی که در کشتار پرویز دولتبکوف متهم دانسته می شود، صحبت داشتیم و خانم مولوده شریپوف با این عیب که نسبت فرزندش اعلام می شود راضی نیست و می گوید پسر او ظاهرا تحت تهدید و فشار این اتهام را پذیرفته است. مولوده شریپوف و مادر بهروز شریپوف گفت:
وای بچه 192 قدی وای باشد، بچه ما نبینید نایستگی که وایو بکش تو ادوشه نکده بچه ما کرچه زدگی. من باوریم نمی به که یک بچه یوش چخه یک بچه من بای من بچه یک 2 متر قد ادوشه نی وای چخه میکنه بچه بزبالایا. بچه من نگفت نکیم بسیاری بچه من بگفتن که بچه شما ترسوندن اگراجات کدین بچه من بگردن گیر گفتن.
همچنین شرف دولتوف پدر و همزمان وکیل دفاع یکی از دیگر عیبدار شونده ها نیز به این عیب که نسبت فرزند و زیر حمایه اش اعلام می شود باور ندارد، اما می بیاد اون نظر و خلاصه های تحقیقات برده خود را در رابطه با این قضیه در آخر خواهد گفت. حالا آقای دولت فقط همین را تاکید داشت که این بحث آری از انگیزه های سیاسی و محلی نیست.
یک بحثی کمتر هم مضمون سیاسی دارد، هم مضمون خاراکتری محلی گفتن در وسط اخشوری ما، هم بعضی گپوی زیادروی هم شد در اونجا. من بعد در اخیر فکرم میگم
زرنگس، آیا جانب دیگر این قضیه، جانب جبردیده با این روز یکمی مرافعه چی نظر دارد؟ با اونا هم صحبت کرده؟
بله، سوی قصد به جانی پرویز دولتبکوف شب یکومی انوار سالی جوری روخ داده بود و حدیثه کشتاری بابای برفه با اون خاطر اون زمان در رسانه های دنیا باستابی گسترده پیدا کرد که گویا حملوران به هنگامی رسانیدن ضربه به پرویز رو کافیر خوندند. اما جاوید گدو محمدوف یکی از همراهانی پرویز دولتبکوف در اون شامی کشتار که در آغاز مرافع به حیث شهید شرکت داشت گفت بحث و جنجال بین مرحوم پرویز و گروه دیگر جوانان جنبه مذهبی یا محلی ندارد. این جنجال از آن شروع شده است که جوانان از پرویز که در لباس بابای برفی بوده است تحفه میپرسند و پرویز پاسخ میدهد که تحفه هایش تمام شده است و آنها را دشنو میدهند و به سویش حمله میکنند. یعنی همین گروه عبارت از 30 نفره جوانان و این زد و خورد 5 دقیقه دوام میکند و پرویز از زخم کار از پای میافتد. جاوید گدو محمد گفت
این چیز از اخورت دشنو کردن اصلا سمی بود. بعد خیلی نبود که میاد دید مروز تو این چیز مون نیست مون نداریم خیلی خیلی گفو نبود. چی توفا دارید؟ ندارم گفتن توفا. بعد اخورت کردن است. ما دشنو اصلا سبب همیه.
شریفه خدابخش و خاله پرویز و دیگر پیوندان مرحوم پرویز امیدوارند که قاتلان او به جزایشان خواهند رسید.
اون کسی که کار زده است، اون کسی که با این دست زده است، بگذار باید در نزد قانون جواب ده شود، جواب دو باشد. کسی که نباشد، بگذار این یک نمونه برای دیگرو شود.
خب زرنگز، آیا معلوم هست که این مرافعات چقدر دوام خواهد کرد؟
محاکمه پرویز دولتبکوف با شرکت 4 نفر شروع شد و با شرکت 4 نفر از گمانبران و با شنیدن نظر نخستی شاهدان آغاز یافت و حالا نمیتوان گفت که آن تا کی ادامه خواهد کرد، زیرا در مجموع در این کشتار 8 نفر گمانبر دانسته میشوند و جستجوی افرادی باقی مانده یعنی فیروز نوزلوف، فردوس مرادوف، مراد اوچیلوف و علیزاده سعید محمد حالا ادامه دارد.
زرنگز نوروزشو بود از دوشنبه با جزئیات روز اولی مرافع افراد متهم به قتل بابای برفی و در شرح این موضوع در سامانه آزاده نقطه آرگ علی از ژاپن نوشته است: شکری الله حقیقت به جایش رسید، التماس برادران دیگر همین حقیقت را نفهمیده گناه را به اسلام نزنید. و حالا یک اعلان، امروز در برنامه مهمان آزادی ما مهمان ویژه داشتیم، فرزانه خورشید با نخستین مصاحبه مطبوعاتیش بعد رهایی از زندان. حالا گوشید به پوره از این صحبت که درباره روابط کنونی فرزانه با فروخ است، همان جوان دوست داشته سابقش که تلاش رهایی او از بازداشت فرزانه را برای 1 سال و 8 ماه به کنج زندان افکند.
در بارش بدم گفتن نمیخوام، هیچ نکم گفتن نمیخوام. سلام علیک هستم. لیکن اون دوستی پیشینه که اون عاشقی پیشینه که بود، فکر میکنم که سببش این بود که ممکن به خدا خوش نامده باشد. برمی خاطر برمی سبب خلاص شد. بعد اینقدر دردا، بعد اینقدر عذابا، زیاد قین است به مرد باور کردن. یگانه وزی تنها راز دل را، درد خود را اگانم با الله خودم میگم.
و مخلصان آزادی در فیسبوک در واکنش به صحبت فرزانه گفتن عظیم ارگساده از جمله این رو نوشته که عقل فرزانه در آمده از سفرعلی امیرخانوف توصیه داد که به فرزانه که اگر بدون توبه گذارد زندگیش اون دنیاش هم زندون از شاهنشاه، میگوید اسلام رو انتخاب کنید همش همون جاست. اما شاکر فیضالیف از اون میپرسد که در دیگر جا مگر نیست آزادی؟ و این بحثا رو ظرفشان ظهور و چنین خلاصه میکند: دویده کرده همه به عقل نشان دهی میدارند، دویده کرده این دنیا و اون دنیاش خلاصه میکنند، هر کس به خودش جواب دهد. آخر به فرزانه جان و اهل عائلهش برای کار و خوشبختی تمنا دارم، پایان اقتباس، تمنایی که ما هم به آن شریک میشویم. و در پایان این نشریه مجله شنگوهی سه‌شنبه 17 اپریل ترانه از فرزانه خورشید داریم و سپس مجله های دنیای اقتصاد، مهمانی آزادی با فرزانه خورشید و کاروان خنده در نوبتند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.